سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. من آرش همایون با همکاری تکنیکی شمس الحق در یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که در 6 ماه اول سال جاری میلادی روند فشار و تهدید به خاطر کار آزاد رسانه‌ای در افغانستان افزایش یافته. این مرکز امروز نتایج بررسی خود را در موارد نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان در نیمه اول سال 2024 میلادی منتشر کرد. بر اساس یافته‌های این بررسی در طی این مدت 89 مورد تهدید و دستگیری خبرنگاران در ولایات مختلف افغانستان ثبت شده که 60 مورد تهدید خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها و 29 مورد دستگیری خبرنگاران را شامل می‌شود. در حداقل 7 مورد بستن شماری از رسانه‌ها به دستور طالبان بوده است. اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یاوچا می‌گوید که خانواده‌های آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر در افغانستان به کمک‌های عاجل مواد غذایی، سرپناه، خدمات صحی و حفظ الصحه نیاز دارند. یاوچا امروز در اعلامیه‌ای گفته که در نتیجه سیلاب‌های شدید ناگهانی این هفته در ولسوالی‌های ولایت ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان و بدخشان به حداقل 24 تن کشته و 251 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید راه حل دائمی مشکلات صادرات میوه و سبزیجات افغانستان به پاکستان اعمار سردخانه ها در داخل افغانستان است. این در حال است که امروز صادرات میوه و ترکاری افغانستان به پاکستان قطع شد. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق شام چهارشنبه برای رادیو آزادی گفت
فیصله کردیم که صادرات را متوقف بسازیم و برای این باید در داخل تدابیر گرفته شود. باید کوشش شود که در داخل سردخانه ها ساخته شوند، ظرفیت های ایجاد شود و همچنان افغان ها، مردمان دولتی در داخل افغانستان و رستوران ها از میوه های خارجی استفاده نکنند، بلکه از میوه های داخلی باید استفاده شود.
با گفته آقای الکوزی در این اواخر حکومت پاکستان بر 12 قلم میوه و سبزیجات افغانستان تعرفه‌های گمرکی را تا 15 برابر افزایش داده. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می‌شنوید. نیروهای اسرائیلی روز چهارشنبه مناطق مرکزی نوار غزه را مورد حمله قرار دادند. خبرگزاری رویترز از قول مقامات صحی گفته که در این حملات حداقل 9 فلسطینی کشته شدند. همزمان با این تانک‌های اسرائیلی به عمق شهر رفح در جنوب نوار غزه داخل شدند. بر اساس وزارت صحت غزه که در کنترل حماس قرار دارد، در 24 ساعت گذشته در اثر حملات اسرائیل حداقل 81 فلسطینی کشته و 198 تن دیگر زخمی شدند. در این ارقام وزارت صحت غزه جنگجویان را از افراد ملکی تفکیک نکرده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا امروز رسما نامزدی حزب جمهوری خواه را در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به دست خواهد آورد و به ملت سخنرانی خواهد کرد. این مراسم چند روز بعد از آن برگزار می شود که ترامپ هدف یک سوء قصد ناکام قرار گرفت. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 نوامبر دایر شود و جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا و نامزد حزب دموکرات در برابر ترامپ رقابت خواهد کرد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه علاوه بر این خبرها می شنوید که اداره سرمفتش خاص امریکا می گوید احتمال دارد کمک های امریکا با افغانها به دست گروه های تندرو رسیده باشد.
زیادتر موسسات همکار مین از تنبلی بگویم، مچجوری بگویم، بابایی که بزرگایی که با فساد آغشته بودند در سابق و در حال هم از اونا لیست می خواهد، بازونا کسایی را برشان معرفی می کنند که مربوط خودشان می باشند، شامل همین کمک می سازند، زیادترشان در جیب خود از ما می رهد.
صادرات سبزیجات و میوه های تازه هم به پاکستان متوقف شده.
محصولات گمرکی پاکستان ایر از یفه کده و حساب که سابق تموتر دلک کشتم میامد آلی تموتر اشده کشتم این نمیر از یفه کده.
یک تحقیق تازه نشان میدهد که بیشتر مردم افغانستان از حقوق بشری زنان افغان حمایت میکنند.
اولادای ما هم اکثرت یسرا هستن، دو تایش خو فارغ هستن، یکیش دوازه فارغ شده و نمره عمومی دیگه لسانس هستن، اما کلش بیکار.
در نیمه دوم شنیدن برنامه آزادی و شنوندگان را هم فراموش نکنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار بار دیگر گفته که بیمیان می رود که کمک های ایالات متحده با افغانها به دسترس گروه های تندرو رسیده باشد. سیگار در گزارشت ناوقت روز چهارشنبه گفته که طالبان برای دریافت کمک های امریکا از روش های زیاد استفاده کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که میلیون ها تن در افغانستان به کمک های جامعه جهانی متکی هستند، اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار بار دیگر میگوید بیم آن می رود که کمک های ایالات متحده با افغان ها به دسترس گروه های تندرو رسیده باشد. سیگار در تازه ترین گزارش 3 ماهه خود که شام روز چهارشنبه نشر کرده میگوید که طالبان برای دریافت کمک های ایالات متحده از روش های زیاده به شمول ایجاد ادارات کمک رسان بشردوستانه استفاده کردند. بر اساس گزارش سیگار، 2 اداره وزارت خارجه ایالات متحده تا هنوز نتوانستند کمک های 293 میلیون دلاری را که به افغانستان داده شده به درستی ارزیابی کنند. این گزارش می افزاید که 3 اداره دیگر این وزارت کمک های خود را به افغانستان ارزیابی کرده، اما هنوز اسناد رضایت بخش به سیگار ارائه نکردند. سیگار که هر 3 ماه بعد ارزیابی خود را در مورد کمک های بشری در قالب گزارش منتشر می کند، در یکی از گزارش های تازه خود همچنان گفته که هرچند آمریکا به کمک‌های خود با مردم افغانستان ادامه می‌دهد، اما در همین حال بر عملی شدن معیارهای ارزیابی و بررسی تاکید می‌کند که جلو امکان رسیدن این پول به افراد و نهادهای دخیل در تروریسم را بگیرد. این اداره بار ملامتی را بیشتر بالای نهادهای کمک‌رسان بشری و مقام‌های محلی انداخته است. نگرانی‌ها در مورد دسترسی گروه‌های تندرو به کمک‌های ایالات متحده به افغان‌ها در حالی مطرح می‌شود که به علت باران‌ها و سیلاب‌های اخیر در افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی زیادی به بیشتر مردم وارد شده و نیاز جدی به کمک ها دارند. ننگرهار که به علت تلفات و خسارات وارد شده در نتیجه سیلاب ها در صدر قرار دارد، باشندگان آن شاکی اند که افراد دیگر که مستحق نیستند به جای آنها کمک دریافت می کنند. عبدالمتین جمالی در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
همین اکنون مردمی هستند که همه چیزشان از بین رفته، در خیمه زندگی می کنند. اگر سروی هم بیاید برایشان توجه نمی کنند، زیرا آنها تنها به بزرگان توجه می کند و آنها به جای مستحقین کمک ها را به خویشاوندانشان توزیع می کند.
پتنگ احمدی باشنده بغلان نیز در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
زیادتر موسسات همکار میان از استانبولی بگویم، مچجوری بگویم، میان ارباب ها را، ارباب هایی که کسای بزرگایی که با فساد آغشته بودند در سابق و در حال هم از اونا لیست میخواه، باز اونا کسایی را برشان معرفی میکنه که مربوط خودشان میباشه، مربوط القای خودشان میباشه، یک تعداد محدودی که آسیب بده اونا را شامل همین کمک میسازن، زیادترشان در جیب خود از اونا میره.
وزارت خارجه ایالات متحده و حکومت طالبان تا کنون در مورد گزارش تازه سیگار اظهار نظر نکرده، و اما پیش از این ادعاهایی در مورد اینکه کمک ها به دست طالبان میرسد را رد کردند. طالبان پس از نشر گزارش قبلی اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در مورد کمک ها به افغانستان گفتند که حکومتشان در بخش توسعه کمک ها با نهادهای بین المللی همکار است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تا کنون ایالات متحده آمریکا بزرگترین کشور تمویل کننده بشری افغانستان شمرده می شود که بر اساس معلومات سیگار تا حال تنها در بخش کمک های بشری نزدیک به 3 میلیارد دلار با افغانستان کمک کرده است. این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که بر اساس گزارش های نهادهای مختلف بین المللی در حال حاضر بخش بزرگ مردم افغانستان نیاز جدی به کمک های بشری دارند.
شنیدید که اداره سیگار بار دیگر گفته که بیمان می رود که کمک های امریکا با افغانها به دسترس گروه های تندرو رسیده باشد. این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد می گوید که در اثر طوفان های شدید 21 ولسوالی در شرق و شمال شرق افغانستان متاثر شدند و آسیب دیدگان به کمک های عاجل بشری نیاز دارند. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که خانواده های آسیب دیده از سیلاب های اخیر در افغانستان با کمک های عاجل مواد خوراکی، سرپناه، خدمات صحی و حفظ صحه نیاز دارند. اوچا در گزارش تازه‌اش که ناوقت روز چهارشنبه نشر کرده گفته که طوفان های شدید، باران های سنگین و سیلاب های ناگهانی به 21 ولسوالی در شرق و شمال شرق افغانستان خسارت وارد کرده است. اوچا افزوده که در ولسوالی های ولایت بدخشان، کنر، لغمان، ننگرهار و نورستان بیشترین آسیب را رسانده است. بر اساس این گزارش در این مناطق سیلاب‌ها و طوفان‌ها منجر به کشته شدن ده‌ها نفر و زخمی شدن صدها نفر دیگر شدند. همچنین تعداد زیادی از خانواده‌ها بی سرپناه شدند. اوچا میگوید که حداقل 734 خانواده نیاز فوری به غذا، سرپناه، خدمات صحی، تأسیسات آب و کمک‌های بشردوستانه دارند. در این گزارش آمده که در اثر باران‌های سنگین، طوفان‌ها و سیلاب زیرساخت‌ها، منازل مسکونی و زمین‌های زراعتی نیز تخریب شده است. این در حال است که برخی از سیلاب زده ها که مشکلاتشان را پس از سیلاب‌های اخیر به رادیو آزادی روایت می‌کنند، نیز می‌گویند که خسارات هنگفت به آنان رسیده است. جعفر الماس، یکی از آسیب دیدگان از سیلاب‌های اخیر در ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی می‌گوید:
منگا پسلونا ونی غنی
کشت‌ها، درخت‌ها و دیوارهای ما آسیب دیدند. تمام خانواده ما آسیب دیده است. تمام قریه خساره دیدند و دیاقین به کمک نیاز دارند، چون بامیه، جواری، ماش و لوبیا کاشته بودند. تمامشان را جاله تخریب کرد. آید روزمره مردم و دیاقین اینجا همین است که بامیه را جمع‌آوری کرده در بازار به فروش برساند. تمامشان را جاله زده و مردم خساره دیدند.
نو هغه ټول غلی وهلی دي، خلک ډیر زیانمن شوی دي.
در گزارش تازه اوچا همچنان آمده است که تخریب سرپناه‌ها خطرات ایمنی برای زنان و دختران را به دلیل کمبود حریم خصوصی و سرپناه افزایش داده و نیازمندی به خدمات حفظ صحه و تشناب را بیشتر کرده است. ملاله، یکی از سیلاب زدگان از ولسوالی سرخرود ننگرهار، میگوید که اعضای خانواده اش را از دست داده و هیچ سرپناه ندارد.
خانه ما گلیز، دیوارهایش ویران شده است. اینقدر را نیست که از بمب آب بیاریم. تا هنوز گل و آب در حویلی است. مشکل تشناب و سرپناه داریم، بخصوص برای خانم ها که اعضای خانوادهشان را از دست دادن. بسیار سخت است.
دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در عین حال تاکید میکند که کمپ مهاجران عودت کرده از پاکستان در گذرگاه ترخم نیز به شدت تحت تاثیر طوفان و باران قرار گرفته و تاسیسات صحی و 400 خیمه در کمپ عمری آسیب دیده است. از روز دوشنبه هفته روان به این سو به شمول ننگرهار چندین ولایت افغانستان شاهد طوفان‌های شدید همراه با باران و جاری شدن سیلاب بود که بر اساس آمار مقام های حکومت طالبان در اثر آن 52 تن جان باخته و حدود 350 تن دیگر زخم برداشتند. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است. در همین حال ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارش باران و سرازیر شدن سیلاب را در روز پنجشنبه 28 سرطان و جمعه 29 سرطان در ولایت های بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، نر، لغمان، کاپیسا، پروان، میدانوردک، کابل، ننگرهار، لوگر، غزنی، پکتیا، خوست و پکتیکا را پیش بینی کرده است. به گفته این اداره میزان بارندگی در این ولایات ممکن بین 15 تا 40 میلی متر باشد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، شماره از تجار و دیاقین افغان پس از توقف صادرات سبزیجات و میوه های تازه به پاکستان نگران هستند. میگویند که در این فصل سال که وقت حاصلات و صادرات میوه است و سبزیجات است، تعرف های گمرکی از سوی حکومت پاکستان بلند شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از توقف صادرات میوه های تازه و سبزیجات افغانستان به پاکستان خبر داد، شمار از تاجران و کشاورزان افغان میگویند این اقدام پاکستان آنان را با شدت متضرر و نگران کرده است. این اقدام به خاطر افزایش تعرفه های گمرکی از سوی حکومت پاکستان بر میوه های تازه و سبزیجات افغانستان صورت گرفته است. رفیع الله که صادر کننده های میوه تازه به پاکستان به رادیو آزادی میگوید در چند روز اخیر تعرفه ها بالای میوه تازه و سبزیجات افغانستان از سوی پاکستان چند برابر افزایش یافته است.
محصولات گمرکی پاکستان ایر از یفه کده با حساب که سابق تموتر دو لک کشتم میامد آلی تموتر اش لک کشتم میامد این ایر از یفه کده ای کلش با ما تاوان است. این مرچه که ما میزنیم به تاوان است، این فایده نیست. دکاتش هر موتر میره تاوان میکنه، اگر کار روزگار اعلام میکنیم هم نمیشه.
اکبر یک کشاورز با باغدار افغان نیز نگرانی مشابه داشته و خواهان ایجاد سردخانه ها و کارخانه های تولیدی در افغانستان است.
فعلا همی دروازی تورخم که بند است و کدام مایجان رومی که از طرف افغانستان یعنی طرف پاکستان میره دینمی وضعیت، یا میوه تازه میره تربوز میره یا خربوزه میره دینمی حالت، کدام خساراتی که مثلا بر تجار وارد میشه و نمو خسارات بر دیخان وارد میشه.
این اقدام پاکستان نگرانی اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان را نیز به هم راه شده و میگویند در این اقدام تاجران هر دو طرف آسیب پذیر شدند. ضیاءالحق سرحدی یک مسئول تاجران پاکستانی این اتاق در خیبر پختونخوا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اقدام سرا در افغانستان تاجران و در پاکستان تاجران،
با این اقدام تاجران افغان و پاکستان هر دو متضرر می شوند. سبزیجات و میوه هایی که از افغانستان می آید ما آن را به شهرهای مختلف ارسال می کنیم. تاجران پاکستانی که کاربار میوه را می کنند آنها هم بلک ها روپیه ضرر می کنند. این به ضرر هر دو طرف است.
خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی می گوید که بنابر تعرفه های خیلی گزاف پاکستان مجبور شدند صادرات میوه و سبزی ها به آن کشور توقف دهند. او گفته که در برخی موارد تعرفه های گمرکی پاکستان تا 15 برابر افزایش یافته است. خانجان الکوزای همچنان میگوید که تا هنوز کدام رای بدیل برای صادرات میوه و سبزیجات افغانستان وجود ندارد.
متاسفانه تر روز خوب بدیل لار نشته.
متاسفانه که تا هنوز رای بدیل وجود ندارد. آسیای میانه و ایران هم میوه های خودشان را دارند. یگانه بازار برای میوه های ما هند و پاکستان است، اما تا هنوز این مشکل حل نشده است.
آقای الکوزای گفت که نگرانیشان را در مورد افزایش تعرفه گمرکی با پاکستان هم شریک کردند، اما پاسخ آنها منفی بوده، زیرا پاکستان استدلال کرده که این تعرفه ها را نه تنها برای افغانستان بلکه بالای تمام کشورها افزایش داده است. در این حال صادرکننده های میوه تازه و سبزیجات از حکومت های دو طرف میخواهند که در مورد حل این مشکل با هم گفتگو کرده و به این معضل نقطه پایان بگذارند. این نگرانی و خواست های تاجران و مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان را با عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان در میان گذاشتیم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد پاسخ نداد. پاکستان هم مساله با فرارسیدن فصل میوه های تازه و سبزیجات افغانستان به بهانه های مختلف گذرگاه های خود را با افغانستان مسدود کرده و مانع صادرات آن به این کشور می شود که این کار باعث نگرانی تاجران کشاورزان افغان شده و می گویند از این ناحیه خسارات و آسیب های بزرگ را متحمل می شوند.
عفو بین الملل می گوید که هزاران مهاجر افغان که در پاکستان و افغانستان در انتظار انتقال به کشور جرمنی هستند نباید در حالت بی سرنوشتی رها شوند. فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
پس از افزایش نگرانی ها در مورد وضعیت هزاران مهاجر افغان که در پاکستان و افغانستان منتظر انتقالشان به جرمنی هستند، سازمان عفو بین الملل می گوید که این افغان ها نباید در حالت بی سرنوشتی رها شوند. بخش جرمنی این سازمان روز چهارشنبه 17 جولای در صفحه اکس خود نوشته که حکومت فدرال جرمنی در حال بحث روی بودجه سال 2025 است و در صورت کاهش این بودجه قربانی احتمالی آن برنامه پذیرش فدرال برای افغان ها است. حکومت فدرال جرمنی به همکاری سازمان های جامعه مدنی این برنامه را در 17 جولای سال 2022 آغاز کرد تا امکان اسکان مجدد برای افغانان پذیر و خانواده هایشان در این کشور را فراهم کند. بر اساس معلومات این سازمان حدود 3700 تن در اسلام آباد در انتظار انتقالشان به جرمنی اند و 15000 تن دیگر از داخل افغانستان با حکومت فدرال جرمنی در این مورد در ارتباط هستند. این در حالی است که شماری از افغان ها میگویند که در شرایط سخت در انتظار بررسی پرونده های مهاجرتیشان به جرمنی هستند. یک وکیل مدافع در افغانستان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، رادیو آزادی گفت:
بس امیدوار هستم که وعده هایی که با خانم های متضرر افغان کردند با وعده های خود بیستند و به خانم ها کمک بکنند در قسمت پیش برده کیسشان و هر چیز زودتر اشخاصی که واقعا مستحق هستند و واقعا کار کردند اونا را شناسایی بکنند.
پس از آن که جرمنی پرونده های تعدادی از مهاجران افغان در پاکستان را رد کرد، مهاجرانی که هنوز در انتظار نتیجه پرونده هایشان هستند بسیار نگرانند و از حکومت جرمنی میخواهند که روند انتقال آنها را تسریع کند و سرنوشتشان را روشن سازد. سعدیه و نویده که هر دو سال میشود که در اسلام آباد منتظر انتقال به جرمنی هستند، به رادیو آزادی میگویند:
در جرمنی کدام گپا و کیسایی که شد ما را به تشویش ساخته که آیا خدا نخواسته کیس ما به این اندازه که پیش رفته که نخواسته فیل نشه. از جرمنی ما میخواهیم که هر چیز زودتر به این حرفای ما پاسخگو باشند و دست به عمل شوند.
اصلین که یک تعداد اشخاص ایمیل رد گرفتن از سوی جرمنی برای روحی ما بسیار تاثیر منفی گذاشته و این مردم همه هست بود و خدا دست دادن ما آمدن پاکستان با امیدی که جرمنی انتقالشان می ته دور ترس یک زندگی آرام و آسوده داشته باشن. ما هم در این حرف هستم که خدای ناخواسته چنین ایمیلی ردی به خودم نبیاین یا کیس ما رد نشود.
این نگرانی ها پس از آن افزایش می یابد که رسانه جرمنی ARD به تاریخ 4 جولای گزارش داد که وزارت خارجه جرمنی پس از حوادث اخیر در این کشور تعدادی از مهاجران افغان پذیرفته شده در پاکستان که در مرز تهدید بودن ایمیل ارسال کرده که پرونده هایشان رد شده است. در آن زمان تعداد از افغان هایی که این ایمیل را دریافت کردند در گفتگو با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرده بودند. به تاریخ 11 جوزا یک مهاجر افغان با چاقو به گروه از افراد در شهر ماناهام این کشور حمله کرد که در نتیجه آن یک پلیس که در این حمله زخمی شده بود سپس در شفاخانه درگذشت. جرمنی در حال درخواست پناهندگی شماره از افغان ها را رد می کند که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان این کشور وعده کرده بود که هر ماه 1000 افغان را به این کشور منتقل می کند. این در حال است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تعداد زیاد از افغان ها به کشورهای همسایه مهاجرت کردند و به کشورهای مهاجرپذیر به شمول جرمنی درخواست پناهندگی دادند. بسیاری از این مهاجران علت اصلی مهاجرت خود را مشکلات اقتصادی و تهدیدات امنیتی عنوان کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک تحقیق تازه نشان می دهد که بیشتر مردم افغانستان به ویژه پدران که فرزند اولشان دختر است از حقوق بشری زنان حمایت می کنند. همکارم سحر لیوال برخی نکات مهم این تحقیق را ارائه می کند.
یافته های یک تحقیق تازه نشان می دهد در حالی که حمایت گسترده ای از حقوق بشر زنان در افغانستان وجود دارد، پدرانی که فرزند بزرگشان دخترند از جمله افغان هایی هستند که بیشترین تعهد را به حقوق بشر زنان به عنوان یک اولویت ملی دارند. شماری از محققان پوهنتون ماساچوست امهرتز این مطلب را در اولین مقاله علمی پروژه صدای افغان که در لابراتوار امنیت انسانی این پوهنتون انجام داده بر روز چهارشنبه در مجله علمی پلوس وان به نشر رساندند. در این مقاله تحت عنوان تأثیر دختر اول، حمایت از حقوق بشر و نگرش به برابری جنسیتی در افغانستان تحت کنترل طالبان آمده که شواهد قابل توجه نشان می‌دهد که پدران افغان دختران مجرد در مقایسه با پاسخ‌های همه پاسخ دهندگان نگرش‌های برابری جنسیتی بیشتر دارند. در این سروی از بیش از 7500 تن مجموعه از سوالات در مورد امنیت، حکومتداری، اقتصاد، کمک‌های بین‌المللی، حقوق بشر و وضعیت زنان مطرح شده است. در این حال شماری از مردان افغان که دختران و خواهرانشان از آموزش و کار محرومند بر رفع محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان تاکید می‌کنند. یک باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و پدر فرزندان دختر است، به رادیو آزادی گفت:
اولادای ما هم و اکثرت یسرا هستن، دو تایش خو فارغ هستن، یکیش تو 12 فارغ شده و نمره عمومی دیگه هست، لسانس هستن، اما کلش بیکار و دو اولاد دیگه ما هم متعلمین مکتب بودن که یکیش و صنف نو و صنف دارف همون و مکتب ها بسته شد من این ده 3 سال که او فارغ میشد و هم صاحب یک تحصیل یک زندگی میشد و یکی دیگه از صنف 7 و صنف 8 رفت بسیار لایق بود و هم در خانه قرار شد.
یک باشنده ولایت ننگرهار که او نیز خواست از او در گزارش نام برده نشود و 4 خواهر و 2 دختر دارد به رادیو آزادی گفت:
ولی نه تعلیم باید خشیده باید میشه
چرا نه؟ تعلیم مسئله بسیار مهم و ضروری است. نسل آینده ما باید فهمیده و دانسته باشد، دکتر و انجینر باشند. میدانیم که مکاتب بالاتر از صنف 6 برای دختران بسته است. خداوند مهربان است که دوباره باز شود.
در مقاله به نقل از پروفسور چارلی کارپنتر، دانشمند علوم سیاسی و محقق اصلی این آزمایش آمده که گفته توجه به حقوق زنان فقط اولین قدم است، اما مردان نیز باید به نمایندگی از زنان و دختران نه تنها در افغانستان بلکه در تمامی کشورها عمل کنند تا واقعا تغییر ایجاد کنند. در 3 سال گذشته بیشتر تنها زنان همواره برای تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان صدا بلند کردند. اما چرا مردان در این مبارزات با زنان سهم نگرفتند؟ فضل هادی وزین، استاد پوهنتون و فعال آموزش، میگوید محرومیت دختران از آموزش متوسطه به بالا در افغانستان برای مردم این کشور رنج‌آور است و بسیاری خانواده ها به خاطر ادامه آموزش دخترانشان به خارج از کشور رفتند. او به رادیو آزادی گفت بسیاری مردان هم در داخل کشور به نوعی تلاش کردند تا برای تامین حقوق زنان مبارزه کنند، اما برای جلوگیری از خشونت دست به اعتراضات آشکار نزدند. حکومت طالبان که مدعی است تمام حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت آنان تامین است، اما در نزدیک به 3 سال گذشته آموزش بالاتر از صنف 6 دختران و تحصیل آنان در پوهنتون‌ها را منع کرده و محدودیت‌های شدیدی را بر کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنان وضع کرده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
افغان‌های مهاجر ساکن ایران شایعات مبنی بر این که افغان‌ها عامل انتقال بیماری جذام در ایران هستند را رد کرده، این کار را مشغول ساختن اذهان عامه و مهاجر ستیزی خواندند. همکارم سهر لوال با جزئیات بیشتر.
شماری از افغان‌ها در ایران ادعاها مبنی بر این که گویا افغان‌ها باعث شیوع بیماری جذام در این کشور شدند را شایعه به هدف مخشوش ساختن اذهان عامه برای افزایش افکار منفی در برابر مهاجران می‌خوانند. یک بانوی افغان در تهران که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید که برخی ایرانیان به خاطر که افغانها را در هر مورد مقصر قلمداد کنند چون این مسائل را به آنان ربط میدهند. او به رادیو آزادی در این مورد گفت:
گفتن که اقسم مریضی زیاد شده بین ایرانی ها زیاد هستن، بعد بعضی کسایی که در ایران سطح آگاهیشون خیلی پایین است، اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانن، فکر میکنن که اینا آمدن در کشور ما وضعیت ما بد شده. مثلا بعضی هاشون میگه به خاطر شما گرانی شده.
گیتی، یک بانوی دیگر افغان مقیم ایران، به رادیو آزادی میگوید که شماری از افراد متعصب به خاطر منافع خود به چنین شایعات دامن میزنند.
همه رقم افراد هستن اینجا، افراد متعصب هستن که دیدن نمیتونن، مثلا مهاجرین اومده اینجا میگن کار ما رو از ما میگیرین. خب مشکلات از وام زیاد میشه، شاید به خاطر همین کارا رو میکنن.
این در حالی است که در چند روز گذشته ادعاهای مبنی بر شیوع بیماری جذام در ایران مطرح شده است. پس از این گزارش ها ده ها ایرانی در شبکه های اجتماعی مدعی شدند که مهاجران افغان عامل شیوع جذام در این کشور هستند. یکی از آنان هادی کسایی زاده، مدیر مسئول ماهنامه میدان آزادی است. او اخیراً در شبکه اجتماعی ایکس یا تویتر سابق با نشر عکس از یک زن که گویا مبتلا به جذام است ادعا کرده که افغان ها عامل انتقال و گسترش این بیماری در ایرانند و از مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید آن کشور، خواست تا اخراج افغان‌ها را آغاز کند. همچنان سعید گوشافر، یک روزنامه‌نگار آزاد ایرانی، به تاریخ 8 جولای در شبکه اکس یا تویتر سابق بدون اسناد ادعا کرده که مهاجران افغان مسئول شیوع جذام در ایران هستند. هر دو پست در رسانه اجتماعی ایکس بیش از 500,000 بازدید داشته، بیش از 1,000 بار به اشتراک گذاشته شده و بیش از 7,000 کاربر آنها را پسندیدند. این ادعاها پس از آن صورت گرفت که به تاریخ 3 جون خبرگزاری تسنیم و برخی دیگر از رسانه های ایران به نقل از وزارت صحت ایران از 9 مورد بیماری جذام در سال 1402 در آن کشور خبر داده و افزوده که 3 نفر از افراد مبتلا افغان بودند. تسنیم اما تذکر داده که این موارد بسیار محدود مبتلا به جذام با ملیت افغان ها از نظر درمان همواره بسیار پیگیر، مسئولیت پذیر و منظم بودند و در حال حاضر مشکل در ارتباط به بیماری جذام در جمعیت مهاجران و همچنان جامعه میزبان وجود ندارد. صبغت الله حیدری، یک فعال مدنی و حقوق بشر افغان در ایران، میگوید این عرف ها فقط به دلیل مخشوش ساختن افکار عامه و ترویج احساسات مهاجر سیتیزی بیان می شود. او به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه این یک خبر جز مخشوش ساختن به فکر مردم و افغان ها و یک چیز محض دروغ بیش نیست. دیگر ما همه روزه با شهروندان ایرانی، با تمام افغان های ما که اینجا مقیم هستن، مهاجر هستن، سر و کار داریم. دیگر اصلا چنین چیزی دیگر ما نمی بینیم.
اما جذام چی گونه یک بیماری است؟ دکتر حشمت الله سیدی، متخصص امراض جلدی، میگوید که جذام بیماری عفونی مزمن است که از باکتریا ایجاد می شود، سیستم دفاعی بدن شخص را مورد حمله قرار می دهد و نشانه های بارز آن مشکلات پوستی بدن، ریزش موها، ابروها و مژه‌ها، زایات روی پوست و در مراحل پیشرفته در فرم بینی تغییر به بار آورده و باعث زخم در کف پاها می شود. او به رادیو آزادی در مورد راه‌های انتقال آن از یک فرد به فرد دیگر چنین گفت:
علت اصلی انتقال این بیماری به بدن مشخص نیست. عمدتاً راه‌های انتقال این مرض